هم توجه داشته باش که منظور این آیه در مورد کسانی است که دین خودشون رو بر پایه نظر و رأی خودشون قرار میدن و تبعیت محض از امام علیه السلام ندارن. در واقع اونها تابع هوای نفس خودشون هستن، فرقی نمیکنه. سوال بپرسن، جواب بگیرن، مسائل برای اونها روشن بشه یا در ضلالت باقی بمونن. اینا کسایی هستن که دنبال هوای نفس خودشون هستن. اگر جایی امام علیه السلام پاسخ سوالات اینها رو نمیده، به این دلیله که اونها بنای تبعیت ندارن، بنای حرف شنوی ندارن، اینا سرسپرده امام نیستن، بلکه تسلیم هواهای نفسانی و خواسته های شهوانی خودشون هستن. یعنی من اتخذ دینه و رأیه به غیر امام من ائمه الهدى، کسی که دین او رأی و اندیشه خود اوست، خودخواهی خود اوست، خودبین و خودپسنده و هیچ کاری هم به امام علیه السلام نداره، خط سیر او خط تبعیت از امام نیست. یه همچین کسانی چه بسا هنگام مراجعه به محضر امام علیه السلام و پرسیدن سوال جوابی دریافت نکنند، چون امام علیه السلام میداند که او قصدش تبعیت از حرف حق امام نیست، بلکه همچنان در اون وادی تبعیت از هوای نفس پیش میره و به نفس خودش ضرر و زیان وارد میکنه. تا اینجا نامه امام علیه السلام برای پاسخگویی به شبهات محمد ابن ابی نصر بزنطی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلام علی
طه و یاسین. شنوندگان عزیز و ارجمند، از همراهیتون با برنامه پیک هدایت صمیمانه سپاسگزاریم. به امید خدا در برنامه بعد باز هم نوشته ها و مکتوبات امام رضا علیه السلام رو بررسی و مرور میکنیم. خدا نگهدار. التماس سلام علی
خیر النبی. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. همراه شما شنوندگان عزیز هستیم در ادامه بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف. پیک هدایت که شنیدید 12:40 امروز برای شما تکرارش پخش میشه. نوبت میرسه به تقدیم برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما. انشاءالله بعد از این برنامه هم با گنج سعادت همراه شما گرامیان خواهیم بود. در دیده روشن گوهران زمزم پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز. الله الله. شنونده نوشته من 36 ساله هستم و تا کنون نماز و روزه به جا نیاوردم. حالا میخوام که قضای اونها رو به جا بیارم. لطفاً در این خصوص من رو طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای راهنمایی کنید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در این خصوص بشنوید.
انشاءالله شما توبه کردید از اینکه نمازها رو ترک کردید و روزه رو ترک کردید و اینی که بعد از این مدت تصمیم گرفتید که طرف خدا بیاید و از خدا عذرخواهی کنید به خاطر ترک واجبات قبلی، خدا رو سپاسگزار باشید، ستایش کنید که این توفیق شامل حالتون شده. خیلی خوب، ولی از الان شروع کنید نمازهای قضا و روزه های قضا رو با یک برنامه ریزی خوب انجام بدید. البته یه مقدار اون کفاره ها سنگینه که با برنامه ریزی دقیق و به مرور زمان کفاره ها رو هم بپردازید. پس نمازها، روزه ها و کفاره روزه ها رو به مرور انجام بدید، انشالله پذیرفته میشه.
اگر در بورس کشورهای خارجی سرمایه گذاری کنیم و سود آن را دریافت کنیم، از نظر شرعی این مسئله چه حکمی دارد؟ مقلد حضرت آیت الله خامنه ای هستم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
اگر این بورس از اون جاهایی باشه که تولیدات مواد غذایی هم دارند، در این صورت مسلماً مشروبات الکلی، گوشت خوک و ذبح اونا که ذبح شرعی نیست و مردار هست، اینا هم در این مواد غذایی هست و معامله اینها باطله. معامله باطل رو شما نمیتونید برید سهام بورسش رو بخرید و شما هم شریکشون بشید. در غیر این صورت، چنانچه مثلا مواد صنعتی باشه، اتومبیل، موبایل یا چیزای دیگه باشه، موارد صنعتی باشه، چنانچه خلاف قوانین و مقررات تجارت خارجی جمهوری اسلامی نباشه و مفسده و حرام دیگری مثل ربا و اینجور چیزا هم در کار نباشه، اشکال نداره. اما اگر هر یک از موارد مذکور باشه، جایز نیست.
مقلد امام خمینی هستم. یک مبلغی وام از بانک برداشتم برای سند خانم، سند خانم مادر میشه، بدم پول بدم سند بگیرم. این سند مدت تاخیر افتاد، برای این پول من گذاشتم تو بانک. در این مدت یک مبلغی ماهیانه بانک به من سود میداد. حالا می‌خواستم ببینم خمسی پول بدم باید کدوم قسمت‌های سود گرفتم تعلق می‌گیرن یا اون قسطایی پرداخت کردم. لطفاً در مورد خمس این پول من راهنمایی کنید. ممنون.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را شنیدید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی را در این باره بشنوید.
طبق سوالی که حضرت عالی مطرح کردید، اگر وام گرفتید برای سند منزلتون و سند هنوز آماده نشده، اگر منظور شما قرض الحسنه بوده که سپرده کردنش منع قانونی نداشته، بردید تو بانک سپرده کردید، الان سود به شما میدن. اگر سودا را مصرف کردید، خب این سود خمس نداره. اما اگر سود را آوردید به جای قسط وام دادید یا از درآمدتون اقساطی تعدادی از قسطهای وام را دادید به میزانی که قسط پرداخت کردید، چون تا سال خمسی مصرف نشده، هزینه نشده، خمس اون را باید پرداخت بکنید. پس به مقدار قسطی که از این وام با درآمدتون یا با سود بانکی که به شما دادن پرداخت کردید، خمس اون را پرداخت کنید. اما اگر قسطه را با پولی دادید که خمس نداره، مثل یارانه، مثل عیدی، پول ارثی بوده که متعلق خمس نبوده، اون وامی که الان شما دارید و تعداد قسطش را دادید، بهش خمس تعلق نمیگیره. انشالله که موفق باشید.
جناب محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329 10551 329 10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا برای ادا بودن نماز شب باید همه رکعات آن تا قبل از اذان صبح خوانده شود؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند:
نماز شب بسیار آثار و برکات عجیبی داره و حضرت آیت الله العظما جوادی آملی، بله، همه علما و اهل عرفان میگن این مسئله خیلی باید بهش تأکید بشه که نماز شب خیلی آثار داره، هم آثار دنیوی هم اخروی. اما اینکه اداش چه وقت هست، 4 رکعت مونده به نماز صبح و اذان صبح، اگر انسان 4 رکعت از نماز شب رو بخواند، اون بقیه رکعاتش، یعنی اون در واقع 7 رکعت باقی مانده، میشه ادا. میتونم یه نماز صبحش رو بخونه بعد دوباره بقیه نماز شبش رو انجام بده. اما اگر نه، کمتر از این حد یا اذان صبح گفت و هنوز نماز شب رو شروع نکرده، میتونه قضای نماز شب رو به جا بیاره که اونم ثوابش کمتر از ادا نیست.
یه جای نگهبان هستم، من نماز که میخونم توی نگهبانی هست، روی تخت دارم نماز میخونم، آیا این نماز من مشکل ندارد؟ خواهش میکنم این جواب منت برام بذاری، خیلی ممنون ما رو میشه.
پاسخ سوال تلفنی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را از زبان حجت الاسلام و المسلمین عریان نژاد بشنوید.
مکانی که انسان قصد داره اونجا نماز بخونه، 5 شرط باید داشته باشه. اول اینکه مباح باشه، بنابراین در مکان قصبی نباید نماز بخونه. دوم اینکه جایی رو انتخاب کنه که توانایی انجام واجبات نماز رو داشته باشه. سوم اینکه محل سجده بلندتر از جای ایستادنش نباشه. چهارم اینکه خانما کمی عقب‌تر از آقایون باشن. پنجم اینکه مکان نمازگذار استقرار داشته باشه. بنابراین اگر روی تختی نماز میخونید که شرایط از جمله استقرار رو داره، نمازتون اشکالی نداره.
کسی که جنوب است آیا مجاز است به حرم امامزادگان مشرف شود؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
ورود جنوب به مسجد الحرام، مسجد النبی و اون رواقی که ذریح مطهر ائمه علیهم السلام قرار داره حرام هست و توقف جنوب در مسجد هم حرام هست، اما ورود جنوب، توقف شخص جنوب به جایی که مسجد نیست و رواق کنار ذریح ائمه نیست، اینها ایرادی نداره و از این جهت حرام نخواهد بود.
آیا مرد باید خانه‌اش را بفروشد و مهریه زن را بپردازد و این در صورتی است که مرد هیچ گونه پسندازی ندارد و فقط حقوق بگیر است؟ لطفاً پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی مشخص کنید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره توضیح دادند:
نه، ضرورتی ندارد و واجب نیست که منزل مسکونی خود رو بفروشید که دین رو ادا بکنید. دینی است به عهده شما هست، هر وقت توانستید ادا بکنید.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
اگر فردی کالایی را مدت دار و قسطی بخرد، قبل از آن که اقساطش را بدهد، مجاز است به صورت نقدی آن را به دیگری بفروشد؟ این کار از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی به سؤال شرعی این مقلدشان بشنوید:
اگر فروشنده شرط کرده باشد مادامی که تمام اقساط مرا ندادی، حق فروش به دیگری نداری، نمیتواند بفروشد. و اما اگر چنین شرطی را نکرده، البته میتواند بفروشد، بعدن هم باید اقساط آن را به مدت خودش بپردازد.
من حدود 2 ماه پیش کالای آکبند رو یه فرد فروختم. بعد از 2 روز متوجه شدم که قیمت اون، نه این که بگید افزایش پیدا کرد یه دفعه، نه، افزایش پیدا کرده بود، اما خود اون فرد این رو میدونست. من دقیقا اطلاع نداشتم و تفکرم این بود. به اضافه این که بنده نیاز مالی داشتم نه به این حد. الان حرفم اینه اگر اقدام کنم به عنوان اینکه ضرر و زیانی دیدم، گناهی داره، مشکلی داره یا نه، میتونم اقدام کنم و بگم که ضرر و زیان دیدم، یا حتی به خودشون بگم چرا که اختلاف مثلا حساب کنید شما 50%.
حجت الاسلام و مسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ سؤال تلفنی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را بیان می کنند.
خب در این معامله‌ای که شما انجام دادین و جنسی رو فروختین، بیعی رو که انجام دادین، یه معامله قطعیه و معاملتون هم صحیح بوده، این مال به مشتری شما منتقل شده، اما از اونجایی که شما اعتقادتون بر اینه که مغبون شدین، یعنی بسیار زیر قیمت بازار جنستون رو فروختین و از قیمت روز اطلاع نداشتین، اگه واقعا اینطور باشد، بینک و بین الله واقعا همینطور باشد، برای شمای فروشنده اختیار پیدا میشه که میتونی معاملتون رو با مشتری فسخ کنین. این اختیار رو دارین که معاملتون رو به هم بزنین. میتونین بریم به مشتری بگین که من معاملم رو با شما به هم میزنم، جنسی رو که به شما دادم پس بده، پولی رو که از شما گرفتم بهت برمیگردونم. خب اینطور اگر معامله رو به هم زدین، جنستون دوباره به دستتون میرسه و ضرر و زیانی متوجه شما نخواهد بود.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی این برنامه زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی شماره تلفن ها و شماره پیامک رادیو معارف رو خدمتون اعلام میکنم: 329-10-551-552 با پیش شماره 0-25 و شماره پیامک 30553 برای طرح سالهای شرعی در اختیار شماست. همکاران عزیز ما در این برنامه که تلاش میکنن تا پاسخ سوالهای شرعی شما هرچه زودتر در اختیارتون قرار بگیره، سردبیر و تهیه کننده محترم جناب آقای علی اسماعیلی، صدا برداران عزیز جناب آقای مهابادی، رحیمی، روحی و شرفی و این جانب موسوی نژاد در خدمتون هستیم و ملتمس دعای خیر شما بزرگواران هستیم. انشاءالله که زحمات همکارانمون در این برنامه مورد رضایت حضرت حق تعالی واقع بشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را. بار نیامد دلم در شکن زلف تو، گر نبگردن کشم بار بلای تو را، گر نبگردن کشم بار بلای تو را.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مار. جهانی و جابدا.
روی موج مهربان
صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزان شنونده و هموطن، امیدواریم هر جای این آب و خاک صدامون رو میشنوید سلامت باشید. سید حمید حسینی هستم، به اتفاق دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف برنامه امروز گنج سعادت رو به شما شنونده های عزیز و بزرگوار تقدیم میکنیم. در مجموع برنامه گنج سعادت سعی میکنیم با فضایل و رذایل اخلاق آشنا بشیم و راهکارهای رسیدن به فضیلت ها و دوری از رذیلت ها رو بیان کنیم. آسیب شناسی گره گشایی، همچنین راه های تقویت روحی دستگیری و گره گشایی موضوع این برنامه گنج سعادت.
الله 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 الله.
برای گره گشایی از کار دیگران لازم نیست قطعا از توانایی های خاصی برخوردار باشیم، همین که به اندازه کافی به دیگران اهمیت بدیم و برای برطرف شدن مشکلشون قدم برداریم کافیه. فراموش نکنیم مشکلات و حل کردن اونها فرصتیه برای تکامل ما. امام رضا علیه السلام در این باره فرمودند: هر کس گره از کار مؤمنی بگشاید، خداوند در روز قیامت دلی شاد ارزانیش کند. تا زمانی که انسان در کمک و خدمت به هم نوعانش کوشا باشه، خداوند هم اونو کمک و یاری خواهد کرد. میشه با مهری مشفقانه به دیگران کمک کرد و از سختی ها و مشکلاتشون در زندگی درس گرفت. وقتی به دیگران کمک میکنیم، به نحوی زندگیشون رو شادتر و هماهنگتر میکنیم و زندگی خودمونم شادتر و پرمعناتر میشه. به همین علته که احساس میکنیم حضور و زندگی ما میتونه برای دیگران مفید و اثرگذار باشه.
رادیو معارف، گنج سعادت.
در این لحظه از برنامه گنج سعادت دعوت میکنم بشنوید گفتگو همکارم حجت الاسلام هادی عطابکی رو با استاد محمد حسن الهی، پژوهشگر در حوزه اخلاق اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم، سلام عرض میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو معارف. استحضار دارید در مجموع برنامه های گنج سعادت ما در خصوص فضائل و رذایل اخلاقی با همدیگه صحبت میکنیم. استاد محمد حسن الهی به ما کمک میکنن تا راه های تقویت فضائل رو پیدا بکنیم و راه های درمان رذایل رو هم به ما یاد میدن تا در کنار این آموخته ها و عمل به این آموخته ها بتونیم انشاءالله یک زندگی خوب و یک زندگی عالی رو برای خودمون و اطرافیان خودمون بسازیم. در دو برنامه گذشته موضوع محوری که با هم دیگه صحبت کردیم گره‌گشایی بود. چقدر من و شما گره‌گشا هستیم؟ چقدر دغدغه‌مند نسبت به هم نوعان خودمون هستیم؟ چقدر حواسمون هست که ما وظیفه داریم دست همدیگه رو بگیریم، به همدیگه کمک هم بکنیم؟ تو برنامه قبلی استاد محمد حسن الهی روایتی رو برای ما خوندن که فرمود خدای تبارک و تعالی اگر بنده ای در مسیر گره‌گشایی از دیگران عرق بریزه و تلاش بکنه، به نوعی دغدغه داشته باشه نسبت به دیگران، خدا می فرماید که من حیا میکنم او رو به عذاب جهنم معذبش بکنم. استاد محمد حسن الهی تو برنامه‌های قبل به ما گفتند که به فرمایش اهل بیت علیهم السلام یکی از بارزترین و شاید اصلی‌ترین نشانه‌های شیعه به فرمایش معصوم علیهم السلام این هستش که شیعه دغدغه دیگران رو داره، اهل گره گشایی هست و تلاش میکنه گره رو از دوش دیگران برداره. چقدر ما اهل این صفت خوب هستیم. امیدوارم این صفت رو تو وجود خودمون نهادینه بکنیم که نشانه بارز شیعیان امیر مومنان علی علیه السلام این هستش که اهل گره گشایی هستن. میخوایم یه خورده بیشتر در خصوص گره گشایی صحبت بکنیم. یه مقداری میخوایم در خصوص آسیب ها و آفت هایی که در کمین این صفت هست با هم دیگه صحبت بکنیم. متأخر قبلش اجازه بفرمایید من سلام عرض بکنم خدمت استاد محمد حسن الهی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامت باشین شما. حاجا گره گشایی آفت هم داره، آسیب هم داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. حتما اینجوریه. هر چیز، شجاعت هم عبادت هم آفت داره.
خب آفت گره گشایی چیه؟
بینه که من توی گره گشایی نخوام خدایی کنم، به جای خدا نشینم، دلسوز به اندازه خودم باشم، نیام کاسه داختر از آش بشم. الان یه فردی یه گرفتاری داره، با این گرفتاری داره تربیت میشه، داره روش کم میشه. من انقدر این زمین نخوره، انقدر که من توانایی دارم میتونم کمکش کنم، دستشو بگیرم، انقدر که من قدرت دارم نیام دلسوزی بی حد کنم، بعد دلسوزیم تهش منجر به این بشه که خدا رستگی نمی کنه. اگه من به جای خدا بودم نمیذاشتم این اینجوری باشه، این میشه. خدا حکیمه، خدا حکیمه. من از کردم اون داستان اون آقا رو، نابینا بود، گفت من بینا بودم، خسیس بودم، بچم یه لقمه از غذا ور میداشت انگار خنجر به من میزد، توی تصادف من نابینا شدم، حالا فهمیدم خدا عادله. گو اگر من نابینا نمی شدم خدا ظالم بود. گفت چرا؟ گفت با اون روحیه بخلی که من داشتم تا نابینا نشدم نفهمیدم سخاوت چیز خوبیه. بچه‌م از خونه بیرون کردم بره گدایی کنه، نذاشتم زنم از سفره من چیزی بخوره از روی بخلم، ولی وقتی نابینا شدم همین حل شد. خب حالا من میخوام برم چیکار کنم؟ دلسوزی بیش از حد. چرا این نابیناه؟ چرا این یه همچه حالی داره، معلوله؟ نه آقا، کاری از دستت برمیاد انجام بده، اینا به تو مربوط نیست. خدا حکیمه، اگر میخواست میتونست این رو هم از تو خلق کنه. هزار و یک مسئله داره ما اصلا خبر نداریم. مثلا دارم میگم علی یه نفر معلوله ولی مختره، یه هوش سرشاری داره، ما نمیفهمیم چیه قصه. یه نفر الان قدش کوچیکه، خوش فهمه. یه نفر قدش بلنده، به درد بسکتبال میخوره. خب اگه این قد اینقدر بلند نبود بسکتبال، خب اینجاش خالی بود. ما از حد نگذرونیم، آفتش رو مواظب. یکی دیگه از آفت ها اینه که من، ببینید روایت خیلی قشنگ اینو میگه، حضرت فرمان که به هر که میخوای بالاخره کمک بکن، الان من شد تکن امیره. وقتی تو کمک میکنی امیر او حساب میشی، چون به تو محتاج دیگه. وحتج الا من شد تکن اسیره. درخواست کن. درخواست یعنی اسارت. ما از اون ور گفتیم که مواسات کن، شما رستگی کن. از این ورم میگیم آقا گدا نباش، آقای نگوی چی نیست، خودتو ذلیل نشون نده، عزتتو نگه دار. آقا مدیر کل بوده، یارانش قطع نکرده رفته 45,000 تومان. یه اسیر دیگه، اسیر چیه؟ وستقن امن شد. آقا از همه بی نیاز باش. قرآن به روایت دستش اینه که نظرش این دست بالا داشته باش، یا نه دست همسط داشته باش، دست بگیر نداشته باش. به اون میگه به تو بده، ولی به تو نمیگه از اون بخوا. جعافت. پس ما تو جامعه مواسات رو باید مواظب باشیم، یعنی افراد رو گدا تربیت نکنیم. به همین دلیله که ببینید قرض دادن 18 تا ثواب داره، بخشیدن 10 تا.
عجب چیزه. تفاوت 8 تاییش برای چی؟
به خاطر اینه که شما